بسم الله الرحمن الرحیم.
من تذکرن این فصل پنجم را یادآوری میکنم که عنایت داشتید. دکتر داوری اول اومدن به نسبت بین حکمت نظری و عملیه دوران یونان قدیم رو مد نظرمون قرار دادن. بعد در شماره دوی فصل پنجم اومدن و سیاست رو در دنیای جدید مطرح کردن که یکی از شاه بیتای تفکر ایشون با تحت عنوان عقل تکنیکی که از یه جهت علم است از یه جهت سیاست است خیلی خوب پروروندن. بعد در قسمت سوم اومدن دو سیاست را اول نظر کارل اشمیتا وسط کشیدند و یه نگاهی خاصی که تقریبا از بعض جهات یه نگاه اصیلی هم هست تو دنیای امروز مطرح کردن، زاویاشو مشخص کردن، نظر موافق و مخالفشو مشخص کردن. باب این که سیاست پس نمیتونه فقط تعیین دشمنی باشه و تعیین مرز دشمنی رو باز کردن و باب تدبیر رو گذاشتن جای اون نگاه اشمیت که نه عبور کرده باشن به کلی از نگاه اشمیت و نه هم تأیید کرده باشن. و بعدم همین جا دیگه بحث نگه داشتن که من از رفقا خواهش کنم رو این روحی که این فصل داشت از این جهت نگاه کنند که ببینیم دکتر داوری چه کار میکنه با مخاطبش. مثلا تو فصل پنجم نمیذاره که یه نگاهی تموم شده باشه، یعنی واقعا یه چشم اندازی خوبی بود که به یه معنا شما تکلیف دونه نمیدونید ولی از اونورم تفکر مجبورید بکنید. حالا نمونش فصل ششمه، شما چه از فصل پنجم گرفتید که اولا فصل ششم ادامه یا اونه یا بگم به یه معنا تفصیل اونه. این روش خیلی روش خوبیه که ما رو وارد همین چشمنداز کنه. همه حالا هم دوباره شما نمیتونید اشمیتا ازش بگذرید، یعنی میتونید بگون همه حرفی که شاهدی که آقای سجاد صفار آورده بود تو اونجا ما اونا قبول داریم، اما همه حرف در همه تاریخ اون نیست. در این که حالا چه اسمشه بذاریم، سیاست چه بصیرت، رهبر اسمشه میزنن بصیرت. بصیرت نیست که دشمن مشخص بشه، مرزاش مشخص بشه. این حرف خیلی حرف درستیه، اما آیا اسم این یه سیاست هست در همه ابعاد در همه تاریخ یا نه ابعاد دیگه هم هست و نگاه دیگه هم میخواد. این ماحصلی بود که به این معنا که ما در این فضای تفکری که جلومون دکتر داوری در فصل پنجم تحت عنوان سیاست در در این جهان گذشت قرار بگیریم. فصل ششم که عرض کردم به یه معنا یا بگم تفصیل فصل پنجم است، همین معنا رو من میفهمم، اما به یه معنا هم دوباره همونه. دوباره دکتر داوری نمیخواد تکلیف رو یه سره کنه. من دنبال حرفم اینه چه کار کرد با ما در فصل پنجم، همین کار رو میخواد در فصل ششم با ما بکنه. یعنی شما چه شدید در فصل پنجم کتاب؟ خب همین شدن را ایشون میخواد شاید بگم عمیقش کنه، همه جانبش کنه. فصل ششم اومده است در پنج شماره بحث کرده است. من یه پیشنهاد دارم ببینید میشه که اولا بیام هر دونه شماره ها را نگاه کنیم، روح هر شماره یا بشناسیم. بعد در مرحله دوم که پنج مرحله رو شناختیم روح کلی این فصل رو بشناسیم. و بعد پیشنهاد آقای معظم هم اینجا بمونیم روش که یه پرانتزای خیلی خوبی داره، یعنی دوتا بحث هست، این که ما یه روح کلی داشته اما روح کلی تمام مطلب آقای دکتر داوری نیست، تو معلومه رو پرانتزش هم درسته پرانتز است و یه گاهی هم یه پرانتزی خیلی طولانی است، اما روح کلیش از این پرانتز هم جدا نیست. این هست، من این کار کردم برای که حالا ببینید درسته یا نه. مثلا فصل ششم قسمت اولا اومدن یه کلیاتی رو تنظیم کردن برای اینکه تفکرمون شروع بشه. ما همطور بخونیم شروع نمیشه، میگم خب بعدش چی؟ بعد از اینکه این کلیاتی که بنده اینجا تنظیم کردم تر شده، شما هم نقطه متمرکز بشید. بعد اگر که خودتونم قبلا خوندید یا تمرکز داشتید، همینجا یه بابی باز بشه، بعدش بیام شما رو یکا بخونیم با دو تا نگاه که اولا این چه که ما به عنوان کلیات گفتیم چقدر تطبیق میکنه، در ثانی خب آره تفصیلش بدیم، جمعش کنیم شماره یکا، این این کارا برای شماره دو بکنیم، چون همچی راحت دستتون نمیدید خودش را که بگوید خب ما راحت میتونیم از اول بخونیم و مشخص باشد که قبلش چی میخواد بگه و بریم جلو. من شماره یکا اینجور میفهمم که ایشون میاد اول نظر کارلش میتونم مطرح میکنه به عنوان این که یادتونه که گفت سیاست تعیین مرزهای دشمنی است، تو دلش هم بحث ارزش را کرد، ما کاری به اون نداریم. بعد هم اومد گفت که خب این تو یه نقد لیبرالیسم است، چون لیبرالیسم هم طور که یادتونه پنهان کردن این دشمنی است، پس سیاست این است که ما فریب لیبرالیته را نخوریم. آقای دکتر داوری توی یه بابی میگه چه دم اسمش بشه پرانتز گذاشت، میگه احتمالاً این که اینجوری فکر میکنه که سیاست مرز دشمن تعیین مرز دشمنی هاست به جهت اینه که 300 سال غرب رو مد نظر داشته است، 300 سالی که نهایتش به جنگ جهانی اول و دوم ختم شد. میگه احتمالاً میشه گفت که این نتیجه این تفکره، چون بعدش میگه که در فصل دومش در قسمت دوم میگه این یه نگاه فلسفی نیست، این یه گله است، یه اظهار ناراحتی است. حالا این همطور داشته باشیم ببینیم میتونیم تطبیق بدیم. بعد میاد نظر هابس رو مطرح میکنه که میگه هابس هم قبول داره که طبیعت انسان جنگه، اما میگه سیاست کارش اینه که مدیریت کند، عبور کند از جنگ. و بنابراین دکتر داوری تو دل بحث میگه که این سکولاریزه کردن جنگ است، یعنی جنگی که باید دفاع مقدس باشه در مقابل باطل، اینا با این کارشون سکولاریته میکنن جنگ. جنگ باید باشه ذاتی انسان هم هست به قول اشمید و منجر به جهاد بین حق و باطل میشه. به همین جهت حالا دکتر داوری تو دل این حرفای اشمید حرف خودش رو میزنه. اولا اشکال میگیرد که جنگ اگر هم که هدفش عدالت باشد و آزادی، هیچ وقت به غایت خودش نرسد. یعنی شما آقا اشمید میگی که جنگ باید این باشد و ذاتی انسان است و مربوط به ذات انسان است و انسان اصلا در دل جنگ به معنایی که خودش میکند که به تعبیر ما جهاد است، ذات انسان شکوفا میشه. میگه خب تو دل این جنگا اولا این شده است یا نشده، ثانیا آیا تعبیر خودش این قایت را نمیشه از طریق دیگه‌ای به دست آورد، این صرفاً باید جنگ باشه. حالا ظاهرم میشه نزدیک شد به اشمید از جهاتی. حالا بریم جلو. بعد این بابا میکنه، من جملهش را خیلی تنظیم شده میدونم، میگه خیلی خوب ما میخواییم با تو همه همراهی کنیم، اما بگون در کدام جهان دیگه و وقت زندگی میکنیم. جمله اینه، آن جنگی که نفی آن به نفی انسان میرسد، چون این شما میگه شما جنگ را نفی کنید ذات انسان رو نفی کردین، آن جنگی که به نفع انسان میرسد جانبازی در راه دوست است و شاید قایتش را به توان سودای گذشت از انسان جدید دانست. یعنی دیگه وقت این تاریخ نیست ها، میخوای اون رو ترک کنی یا بابش رو باز کنی. و انتظار پدید آمدن انسان دیگر باید دانست که من فکر میکنم میتونیم ما بهش نزدیک بشیم. من یه بار دیگه هم به رفقا عرض کردم دکتر داوری یه کارایی میکنه که بعد بدون اینکه بگید شما یه فکرایی میکنید که انگار میخواست دست بگید. حالا سوالم اینه آیا تو دل این جمله یه نحوه فهم دفاع مقدس خود ما جا نداره؟ برمیگردیم حالا با هم میخونیم. اما بعدشون آخر سر میگه که ولی جنگ های استقلال طلبانه هیچ کدوماشون چنین نبوده است. نه بیشتر چی بوده است؟ میخواستن که حالا هم عرض دنیای مدرن بشند و از این حرف ها. پس خب حالا ما میخوایم شما رو یک خود بخونیم. پس عوض میخوام دارم وقت رو نمیگیرم. پس ما تو شماره یک ظاهرن اینا رو باید مد نظرمون قرار بدیم. نظر اشمیت، نظر هابس، بعد این که آیا نظر اشمیتا ما چطوری باش برخورد کنیم. یک اینجور که اشمیت بگه ظاهرن نمیتونیم کار اشمیتا ما بپذیریم، اما یه وجهی هم میتونیم به این افقی که ما خودمون داریم به این سخن بدیم، نه به افقی که اون مد نظر ما قرار میده. خب من حرفم اینه بخیر. این قسمت دوم اگه میبینین اینجا جای بحث داره بفرمان که بحث آماده بشه. یعنی هر کاری بکنیم که ما این شماره یکا بفهمیم کار پسندیده ایست. قول بفرمان دیگه.
بسم الله الرحمن. از دشت شما سیاست ولیمون سیاست جدید. یک، مشکلی که در زمان ما پیش آمده است آشوب در مفهوم سیاست و غلبه ایدئولوژی ها بر کل سیاست است. جنگ هایی که در جهان متجدد یا لااقل جنگ هایی که از ابتدای قرن بیستم روی داده است، جنگ برای تأسیس سیاست یا جنگی که به تأسیس سیاست جدید مؤدی شود نبوده است. به نظر لااشتراکس اشاره کردیم که بر طبق آن در عصر جدید میان خرد به معنی فرانسیس ارسطویی،
اون عقل عملی که مبتنی بر عقل نظری است، بله،
و سیاست یا علم سیاست نسبتی خاص پدید آمده است. این نسبت هرچه باشد نسبت هماهنگی و همنوایی نیست.
چرا؟ چون گفتیم که فرانسیس هم نواست با عقل نظری. اون چه ما میبینیم امروز این همنوایی و هماهنگی نیست.
سیاست جدید را عقل تکنیک راه میبرد و تکنیک گوش به فرمان عقل عملی نمیدهد. بنیانگذاران سیاست جدید هم از ابتدا حساب سیاست را از فضائل جدا کردند و کار آن را محول شده به خرد جز خرد عملی و فضیلت عقلی یافتند.
حالا ماکیاولیسم مثلا
قدر مسلم این است که سیاست دیگر به تحقق خوبی ها کاری ندارد و مخصوصا تکنیک اصلا به این معنی که سیاست خوب چیست فکر نمی کنند و نمی تواند فکر کنند. کارل اشمیت شاید این معنی را می دانست که سیاست و امر سیاسی را ضروری و اجتناب ناپذیر دانست.
با همون معنا که میگه ما چاره‌ای نداریم که در سیاست مرز خودمون رو با دشمنی ها بفهمیم، وگرنه دشمنی در دل ماست و یه جامعه یه آشفته‌ای برای ما درست میکنه.
و با سیاست زدایی لیبرالیسم مخالفت کرد. اما چنان که اشاره کردیم او چیزی از خوب و بد امر سیاسی نگفته و از ستایش و نکوهش جنگ و صلح هم حرفی نزده است.
امید سیاست اینه. بفرما.
بحث او هم این نیست که سیاست با دشمنی آغاز می شود، بلکه او وضع طبیعی را که گویی همواره باید ادامه داشته باشد بیان کرده است.
ما میگن همواره سیاست عبارت است از تعیین مرز دشمنی. حرفش اینه، بله.
متجددان فرهنگ را گذشت از وضع طبیعی و در برابر طبیعت دانستند. هابز می گفت وضع طبیعی جنگ است، اما سیاست را خروج از وضع طبیعی و چیزی در مقابل آن می دانست، چنان که اخلافش هم در این راه رفتند. کارل اشمیت می گفت اینها دشمنی را سکولاریزه کرده هم.
یعنی از اون حیات مقدسی که همینم که میگن دشمن اصل است، کارش اینا نمیگه، کارش میگه آقا دشمنی برای اینه که سیاستی نیست که شما دشمن را دوست نگیری. اینا اومدن گفتن نه، دشمنی ذاتیه بشر است، ولی باید چه کار کرد؟ عبور کرد. میگه اینکه اون نبود که شما ما میخواستیم بگیم. بفرما.
حتی فروید که ریشه جنگ را در عمق روح آدمی میدید، فکر میکرد که میتوان میل طبیعی به جنگ را مهار کرد. آیا رأی و نظر اشمیت جلوه و ظهور تعارضی نیست که 300 سال در تاریخ غربی وجود داشته و گهگاه در آثار صاحب نظران به اجمال و اشاره آمده بود و بالاخره در اوایل قرن بیستم در اندیشه او ظهوری سریع پیدا کرد؟
از طرف یه پرانتز خوبیه، بعد دکتر داوری نتیجه میگیره که پس این حرف اشمیت یک تفکر فلسفی نیست، یک تجربه ای است که از حادثه تاریخ‌های خودش در 300 ساله کرده است. بله.
آفس چنان که گفته شد به قرارداد و مهمتر این که
قول مقابله، یه چیزی شما بگو تعبیر بهتری دارید که آره ماری
که معنی یه قول دریایی رو
که تعبیر این که یه چیزی وحشتناکی که میاد به جامعه میفته ده اینا. میگه آبز میخواست بگید آقا جنگ اینه، از یه فاجعه است.
حتی لویاتان رو در واقع برای اشاره به حاکمیت استفاده میکنه، چون که قائل به حاکمیت مطلقه هابز، یعنی میگه برای خروج از وضع طبیعی که جنگه در واقع یه قرارداد اجتماعی در واقع به وجود میاد و نهایتا همه حقوق طبیعیشون رو انتقالی میاد اون حاکمیت. اون حاکمیت تفکیک ناپذیر و مطلقه و از این حیث میگه که این خدای میراییه که ما زیر درسایی این خدای میرای همین لویاتان این قوم مطلقه که بدون صلح و امنیت تجربه بکن. اون وقت این در واقع میاد از این کلمه که توی کتاب مقدس
در صورت این مدس رو برو اشمیت این نحوه رو برای فرار از جنگ گذاشته است، یا خود جنگ ها این میدونه؟
هابز نه، هابز میگه ما به یه لویاتانی نیاز داریم تا بتونیم از وضع طبیعی که جنگ خارج بشیم.
خب چی؟
در مقابل جنگ استقرار و دولت.
خب بفرم. هابز چنان چه گفته شد؟
اینجا که میگه کارش میگه اینا سکولاریزه کردن جنگ رو، باز اینجا میگه که هابز هم چه گفته شد به قرار داد از اون همینه که
نه قرار داده بعد میگه تو اینا همش معتقدن که یه حقوق اجتماعی حتی پیشا جامعه ما یه نگاه پیشا جامعی داریم که اون زامنه حتی قراردادهای جامعه است. به نظرم نه
که بگیم مثلا یه اعتبار کردن
بخونیم ببینیم
میشه بگیم.
و اون همین که جنگ مقدسه تبدیل میکنه به یه کشش شخصی، کشش اجتماعی، کشش افراد. یعنی حافظای نامی گن جنگ تبدیل میکنیم وضع طبیعی اینه که جنگی باشه، طبیعت جنگ است و جدا. خب ولی اشمیت اینا نمیگه، اشمیت میگه اصلا جنگ برای شکوفایی بشر است و عموما هم جنگ مقدس است.
همش شاید اینکه اون بالا گفت منظور همین تلاشی که اشمیت کرد و اشمیت باش مخالفه و گفت این تلاش بیهوده است. چطور
چون
مثلا خروج از جنگ رو مطرح کردی، خروج از جنگ یه اعتباری که ما میکنیم ربطی به مثلا جنبه مقدس بودن یا نفس الامر یا حقیقتی نداره که ما حالا برای دفاع از اون حقیقت به جنگ که طبیعیه حالا برای خروج، این خروج از جنگ رو ما اعتبار میکنیم که انسان باید به هر نفس
سیاست میکنه،
آره، به این از این جنگ خارج بشه.
این ها
سکولار است، سکولار است که الان این بگیم،
خیلی اتفاقا خودم بشم از اون هم فیلم میکنم که چی منظور چیه، ولی همین چیزی به ذهنم رسید شاید کمک بکنه. اولا که هابز فیلسوف سیاست دیگه، میخواد ضرورت سیاست رو توضیح بده، سیاست چه ضرورتی داره. بعد اون بحث رو بعد از وضع طبیعی که مطرح میکنه، نه که به لحاظ واقعیت تاریخی چه این چیزی بوده است، نه، میگه وقتی که من بخوام ضرورت سیاست رو توضیح بدم یه همچین وضعی تقدم منطقی داره. بعد مسئله خودش رو مطرح میکنه و بعد اینو فرهنگ رو در واقع در مقابل این وضع طبیعی قرار میدن. حالا که روسا هم این کارو میکنه، هابز میگه که ما در واقع اون چیزی که در خیلی هم شبیه بسته علامه طباطبایی توی ادراکات اعتبار اینا، ولی خب خیلی در ظاهر شبیه هم، هابز میاد مسئله رو تحلیل میکنه تا به امر بسیط برسه و اونم اینه که میگه ذات انسان ذاتش کناتوسه یا سیانت از ذاته، سیانت از خوده. یعنی انسان ها ذاتا خیشتن خواهند یا خودخواه، چون دلالت اخلاقی
حب ذاتی نه حب منیت،
آره، یعنی میخواد از هستی خودش سیانت بکنه. برای این مبنا قرار میده و بعد به اینجا میرسه که اون قرارداد شکل میگیره و لویاتان میاد حاکم میشه و لویاتان یک طرف قرارداد است و ما لویاتانی که ما رو از وضعیت طبیعی خارج میکنه. حالا یه چنین دیگه سکولاریزه، من اشمیت نخوندم ولی در همین حد اندکی که میدونم و خوب رساله اصلش هم امر سیاسیه و از الهیات سیاسی حرف میزنه، من فکر میکنم اشمیت امر سیاسی رو که همون تعلیم مرسل دشمنی اول مقدس میگه و هم معنی الهیاتی. خب وقت داره میگه که این آقای دکتر داوری اینجا داره میگه که بحث او، یعنی اشمیت، هم این نیست که سیاست با دشمنی آغاز می‌شود، بلکه او وضع طبیعی را که گویی همواره باید ادامه داشته باشد بیان می‌کند. یعنی میگه که اشمیت شاگرد هابزه، منتها شاگردیه که میگه که وضع طبیعی ادامه پیدا می‌کند. تو گفتی با لویاتان تمام میشه ولی ادامه پیدا می‌کند. ما این ربط هم داره به سیاست زدایی لیبرالیست. یعنی اشمیت می‌خواد بگه امر سیاسی که همون امر مقدسه رو نمیشه در لفافه فرهنگ یا یک دولت توتالیتر مثل لویاتان پنهان کرد. این همچنان ادامه داره و یه جورایی گویی که ذات انسان هست با امر سیاسی تعریف میکنه. حالا اگه شما امر سیاسی رو امر مقدس بگیری و از اون طرف لیبرالیسم سیاست زداست و هابز نظری پردازی بزرگی لیبرالیسمه، ولی اینجا اشمیت میتونه بگه که شما وقتی دارید لویاتان رو طرح میکنید و میگید وضع طبیعی که وضع جنگی تمام میشه، شما دارید پایان امر سیاسی رو مطرح میکنید و پایان امر سیاسی پایان امر مقدسه، ولی تو شما دارید دشمنی رو سکولاریزه میکنید.
بفرما هابز چنان
هابز چنان که گفته شد به قرارداد و مهمتر این که به لویاتان متوسل شد تا پناهی برای گریز از وضع طبیعی و مقام امنیت و مقام امنیتش و صلح باشد. اشمیت می گفت این تلاش بیهوده است، زیرا فرهنگ بر اساس وضع طبیعی بنا می شود
که همون دشمنیه،
و بر این اساس بود که اشمیت سیاست را در جهان متجدد و نه فقط لیبرال دموکراسی،
ما این امر از یاد رفته ایم، من نمی چیه این وضع ها اضافه نیم نیاز نیست
الهام
رساست. آخه چی میشه؟ با حذف این مطلب رساست. میگه که بر این اساس بود که اشمیت سیاست را در جهان متجدد امر از یاد رفته ای میداند که مقامش را هم گم کرده است، که همون که آقای ما از نفر میدن
الهیات سیاسی که
داریم. اما اینجا ها بگو میتونید یه جفته
الهیات سیاسی
هم بله. خب
حتی مارکس رو والا آیه دکتر تبوزدی در گفتارشون بحث می‌کردن، اشمیت آدم عجیبی، حتی میگه مارکس فلسفه صورت سکولار الهیات مسیحی. شاید اینجا نمی‌دونم، حالا اینجا دیگه اوج لعنت‌ها رو درست کنی من بی‌دقتی، ولی شاید نمی‌دونم امر
چی می‌خواد بگه آخه الهی تایپ شده، شاید چیزی افتاده. احتمالاً تو نوشتن آقای دکتر داوری تایپیست مشکل داشته، اما تو مطلب میرسه به این معنا که نقد اشمیت در برای جهان متجدد که میگه اینا به طور کلی اصلا سیاست ها مقامش هم گم میکنه.
بالغ نیست؟
فکر کنه
امر
الهی بوده،
جا به جا بوده،
امر الهی از یاد رفته میدانست سیاست رو در جهان متجدد که مقامش رو هم گم کرد.
میشه آخره چون هرچی هم بگید منظورش همینه که اینا سیاست رو امر مقدس میدونستن. البته اینجا رو بعد بحث کنیم که آیا اشمیت اصلا نظر به الهیات مسیحی داره یا خود مبارزه رو یک روحانیت برای خودش میدونه. اینجا احتمالا ما با آقای یعنی تطبیق این سخن با اون سخن آقای طباطبایی یخته باید تأمل بکنیم. مهمم حساد چون اوشون سخت معتقد به اون نظر است، بعیده که اون نظر بشه راحت همه جا ازش دفاع کرد، جا بحث داره.
البته حالا الهیات هم که مثلا خدا مثلا ایشون دقیقاً نمی‌دونه، ولی اینا وقتی مثلا میگن تئولوژی بعد دقت بکنیم که شاید مثل هابز منظورشون خود سیاسته.
آره.
یعنی مثلا هابز رسما آیت هابستون تو طرف فلسفه‌اش اوورده که هابز اجرای مستقیم خود هابزه، که هابز اصلا میگه لویاتان هم امر الهی تو خدای میراث. می‌خوام بگم اینجا باید مواظب باشیم که اینا که میگن الهیات
به معنای الهیات مسیحی یا قدسی به معنای که آموزهای دینی میگه نیست. آقای طباطبایی اون منظوره، اصلا اون معتقده که مدرنیته از دل مسیحیت در اومده. ما خیلی فاصله ده.
بله 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 خب این خیلی نکته مهمی که دقت بکنیم که امر الهی که مثلا گفته میشه خودش
هم میگه، چون میگه جنگ خب نمیدونش داله بعد میرسیم که میگه که جنگ یه امر مقدسی است در ذات انسان خوابیده است و اگه اینا بگیرید انسان رو نفع کرده، یعنی اصلا اساس انسانیت رو جنگ میدونید. اشمیتا دارم عرض میکنم
وقتی مقدس هم که شما میفرمایید باز اینجا اتفاقا همون نگرانی خودتون به نظر رو کاملا موجهه که وقتی میگه مقدس نظر به اون خدایی داری که ما مد به نظرمون
نه
شما این خواب سریع سریع هم لبیاتان خدای میرا میدونه، هم اصلا میگه که عدل و ظلم و حق و باطل و اینا قبل از تشکیل دولت اصلا بی‌معنا
نه نداره. بفرما من تذکر خوبی هستم. اما به نظر او
کوشش برای پوشاندن سیاست و نفی آن نمیتواند به جایی برسد.
خیلی حرف دقیقی است. بعد میرسیم بهش. بفرما
اشمیت نقاد طرح تجدد و سیاست متجدد اون گفت امر سیاسی یک امر واقعی و حتی ضروری است و با ذات انسان نسبت داره. ذات انسان و زندگیش با سیاست معنی پیدا می‌کنه و لازمه سیاست هم دشمنی و جنگ است.
این اساسیه، یعنی دکتر داری خیلی جمع‌بندی خوبی از نگاه کارل اشمیت میکنه که بالاخره این اعتقادش است. حالا خودشون بعد میگن خب این دستگاهی که تو میگی با کدوم انسان؟ این خیلی بحث عجیبیه که آیا این را آقای اشمیت با انسان متجدد و حتی با انسان مسیحی میتونه تطبیق بده، یا مسیحیت هم وقتی اومد جنگ بین اسلام و خودش را انداخت و اصلا انسانیتی نموند وسط. یعنی اشمیت دنباله یه چیزیست که محقق شدنش در خارج نیست.
فرمودید چون که نظر دکتر طباطبایی رو گفتید بین که چه نسبتی هست بین کلن دوران جدید و در واقع از کنم که مسیحیت، تو همین مقاله یه چند صفحه جلوتر 157 خیلی بر من جالب بود اتفاق. آقای داوری میگن تاریخ جدید تاریخ یهودی مسیحی و یونانی است، اما صفت یهودی و یهودی مسیحی زائد بر صفت یونانی است. این تاریخ ماده یهودی مسیحی و یونانی دارد اما صورتش تازه است.
بله
من تا اونجایی که فهمیدم در این من دکتر طباطبایی مسئولش همه نمیخواد بگه که همون نگاه مسیحی ادامه پیدا کرد، میخواد تأکید بکنه روی پیوستگی تاریخی، میخواد بگه که ما نمیتونیم دوران جدید و در گسست از الهیات مسیحی و مسیحیت بفهمیم. نمیخواد بگه این همانی بوجود
آره.
اتفاقی شما تأکیدش رو همینه، میگه اصلا تجدد تجدید و باز تفسیر سنته.
با با این معنا که انسان جدید، حالا همین بحث نگرمی داریم، نمیخوایم هم یه نتیجه کلی بگیم. وقتی اونجا میرسیم به این که یه انسان جدیدیست، حالا وقت چقدر ربط بده، میرسیم که این انسان چقدر همون انسانیست که در دل مسیحیت و یهودیت و تو یونانیت نبا، یعنی ما یونانیت خیلی راحت طبق صحبت آقای دکتر داوری با انسان جدید تطبیق میدیم. حالا سوال پیش میاد که این یهودیت و مسیحیت به حاشیه رفت تا یونانیت برگشت، التفات بدارین به متن دیگه، تا این یونانیت برگشت و انسان جدید ظهور کرد یا نه اینم وسط هست. از بحثمون خواهیم اینا نتیجه بگیریم که آیا یه نحوه در دل اون ما ادامه یافتیم یا به حاشیه رفت به بستر تاریخیش که حتما هست. من از برداشتم از دکتر طباطبایی اینه که یه جوری به من القا میکنه که انگار همون مسیحیت هست به قول شما با یه بازخوانی جدید. اما بحث آقای داوری یا بحثی که حالا خود ما هم یه کمی اطلاع داریم، ما اصلا برگشتیم به یونان، یعنی ما یعنی منظورم غربه، برگشت به یونان و خواست خودش را در یونان ادامه بدن. این به معنای نیست که بستر تاریخی یهودیت و مسیحیت نیست، اما این جمله‌ای که آقای دکتر داوری میگه به حاشیه رفت، اینجا احتمالاً فاصله میفته بین نظر دکتر داوری و دکتر طباطبایی. حالا اگه میبینید نه، میخوایم بازم حساس باشیم رو موضوع تا ببینیم چی میشه.
ذات انسان و زندگیش با سیاست معنی پیدا میکنه و لازمی سیاست هم دشمنی و جنگی است.
این بخواید نخواد این جمله اساسی کارش میده، ما هم کارش نمیتونیم بکنیم.
پیداست که هر جا جنگی هست، آنها که می جنگند راه و غرض و مقصدی در وجودند و موجه‌ترین جنگ، جنگ در راه خدا و برای عقیده و آزادی و عدالت است. ببینیم در تجدد جنگ برای چه و بر سر چه بوده و در دنیای جدید با جنگ چه چیزها محقق شده است. حقیقت و عدالت و آزادی تجدد با طرح علم و عدالت و آزادی آغاز شده و بست یافته است. چنانکه می‌دانیم قبل از آن هم بسیاری از جنگ‌ها نیز به نام عدالت و حقیقت و آزادی صورت گرفته است. اما آیا با جنگ میتوان به این قایات رسید؟
این هم سؤال آقای دکتر داوری است از آقای اشمید.
و بهترین راه برای رسیدن به این قایات جنگ است؟ به نظر هابز این قایت ها با جنگ محقق نمیشود. او به همین جهت ستیزه را که وضع طبیعی میدانست نفی میکرد. اما اشمید میگفت راه این نفی به نفی انسان میرسد و نه به مقصدی دیگر.
یعنی این چرا؟ چون شما میگه ذات انسان با جنگ شکوفا میشه. اشمید بله.
این جنگ
میتواند این تو خواهش جمله رو دقت کنید، نگاه خوبیه که دکتر داوری به کل موضوع میندازه. بفرما.
این جنگ میتواند جانبازی در راه دوست باشد و شاید قایتش را بتوان سودای گذشت از انسان جدید و انتظار پدید آمدن انسان دیگر دانست.
یعنی در واقع ایشون به هیچ کدوم از این دو تا بزرگوار امتیاز نمیده. یعنی میگه نه، حتی هابزم که داره میگه میخواییم ما عبور کنیم از این جنگ و اینا، میخواد همین انسان رو ادامه بده. ایشون میگه نه، اگه خواستید یه جنگ مقدسی داشته باشین تو این گردونه نمیتونید باشید. اینجا به نظر شما این یه اشاره خوبی نیست به حضور انقلاب اسلامی؟ حالا ایشون داره یه ایده ای را جلو ما میگذره. من خدمت آقای نجفی اینو عرض کردم، گفتم من تو دل کتاب خرد سیاسی یه ایده هایی را میبینم که در بستر اون ایده ها، گفتم به این معنا نیست که آقای نجفی این ایده را دارند، آقای داوری فقط داره گزارش تفکر را میده، یه ایده هایی را مد نظر شما قرار ده. این یه نمونه خوبیه، سالو میخواین نگه داریم.
خوبیه، مشروع بگیم به نظر من.
نظرم تو آخر جمله بعدش هم که کامل میشه بخونید.
نه این نمیره زیر بار.
میتواند جانبازی در روی دوست باشد و شاید قایتش رو بتواند. سودای گذشت از انسان جدید و انتظار پدید آمدن انسانی دیگر دارست.
ولی بله.
در تجربه تاریخ معاصر هیچ جنگی به قایتی که جنگیان دایره آن رو داشتن نیست.
یعنی ما آخه ما اینا تاریخ معاصره منظورمون تو غرب به نظرم میخواد بگه دیگه. یعنی آیا این تاریخ معاصر یعنی ما و حیات دینی ما هم شامل میشه یا ایشون داره میگه اون چه که به معنای این که شما میگید، یعنی معادله‌ای که این دوتا بزرگوار با ما در میون گذاشتند، هر جور میخواد روش فکر کنید.
دایه‌ای که داشتن
همش ادعاش این بوده هیچ کدوم هم نرسیدن، اگرم بخواد برسه یه همچه هویتی میخواد و تالام همچه چیزی به این راحتی نشده. میخونیم به قول آقای معظمین تا نهایت به چی میرسه. باشه
بعدش هم میگیدن به این سر رو طلب و درم جودش میاره، یعنی که الان اونطور غرب نیست، همونطور ما هم هست. و اما اگر ما باید رو بکنم که سوالش داریم این که ما با جنگ این قاید نیتون درستیم سوال در باید میکنیم ادارت آزادی و حقیقت با جنگ نمیشه
صد درستم.
آره تو جنگی ما همین، یعنی ما این جنگ رو یک چیز میکنیم نمیم که با این جنگ ما واسه رفت ادارت رو دفاع جردش میکنیم نمیم که ما این جنگ ما رفت جنگی نیم به حقیقت ادارت رو آزادی رسیدیم که اما تو این جنگ نشانه هایی از این که چه مدلی توان ادارت رو نرسید، مثلا نشانه هایی از این که چه دونه که هایی نظامه مدنیتی داشتون نمیشه بود نسبتی به انسان ها برقراروشه نسبتی به یه مثلا با تاریخشون برقرار کنن نشانه هایی رو نمیدون. اما بگیم کار میتونیم بگیم که تو این جنگ ما مثلا محبت کردیم ادارت رو چیزی نیست، ما شاید بیاریم مثلا یه بی ادارتی گرفتیم
دولت ها و مدنیت چیزی رو دو تا نکته رو ببینید میشه روش بکن. اولا بحث استقلال، جنگی که استقلال طلبانه باشد ما به خودمون نسبت بدیم یا منظور جنگ استقلال طلبانه همین هاست که مثلا مقابل استعمار جنگیدن داریم. آره. دو، آیا ما از اول به این معنا یه مقابله با نظام استکباری رو به عنوان یه جنگ با طاغوت بابش با نکردیم برای تولد یه انسانی که اون انسان ادامه انسان مدرن نیست؟ از این جهت گفتم شاید دکتر داوری بخواد به این اشاره کنه. اگه نه نمیخوام بگم وقتی میگه وقت ما خودمون رو قاطی استقلال طلبا نمی کنیم، ما یعنی مثلا استقلال طلبا رو چه گوارا با اینا میگیریم.
من منظورم همینه که ما وقتی که یه همچین بحثی میشه تو ذهن بگیم این خب این مال جهان متجدد ما یه چیز دیگه هستیم و قلب واقعا این سمت همین سوالی که آقای موسوی دست گذاشتن میشه آیا با جنگ میتوان به این قابلیت این اداره طریقت آزادی رسید و بهترین راه برای رسیدن به این قابلیت جنگ است؟ مهمترین پرسش اینجا داره تهمشه و خود روش این بحث داریم.
حالا برگردیم
باید راجب خط دفاع مقدس به نظر من این تنافی نداره با حقیقتی که اونجا آشکار شده. ببینید ممکنه یه قلم روبی یعنی حقیقت ظهور تراژیک داشته باشه، یعنی اینی که جنگجویانش دایی چیزی رو داشتن ولی بهش نرسیدن معنیش نیست که اونا مثلا باطل بودن یا هیچی نبودن. نه توی تراژدی هم در واقع اون چه که نهایتا رقم میخوره اینه که قهرمان به خاطر قصوری که یعنی به خاطر یه قصور حالا نه چندان زیاد یه قصور ذاتی کوچیک یه اتفاقی بلایی که موضوع بر سرش بیاد. یعنی میخوام بگم که شاید اینو میشه اینجوری هم فهمید چون که میدونم در نظر شما چه اشاره آقای داوری به نظر میرسه که به این قسمت نظر داره، ولی اینی که جنگجویان به اون قایت نرسیدن و اون پرسشی که طرح میشه به نظر تعارض ذاتی با اون چیزی که شما
نگاه این تذکر خوبیه که یعنی این اقل بحث است که میشد که از یعنی این جنگ میتواند جانبازی در راه دوست باشد وقت به شرطی که توسعه بدیم که اساساً ما با طاغوت یه جنگی داریم. یعنی این جنگ جنگی نیست که حالا چه میدان عملش تیر و تفنگ باشه یا نباشه، علتش همینه که انسان جدیدی به صحنه میاره. اگه اونجور بگیریم یعنی منحصرش به دفاع مقدس نکنیم، که عملا ما دفاع بود، دفاع مقدس جنگ نبود، اما تو دلش یه جنگی بود که این اونجوری پیش اومد. اون جنگی که ما اومده بودیم نفی طاغوت بکنیم، ما کیسینجر هم که دیدین گوه زلزله دارد میفته توی دنیا، یعنی گفتن قبل از جنگ اصلا این حرف شد، یا همون پرز گفته بود که ما دیگه خلاصه یه عدم امنیت کاملی با بودن انقلاب اسلامی برای خودمون حس میکنیم. از این زاویه شاید بگیم که حرف اشمیت رو یعنی اینجور تصحیح کنیم. دکتر داوری داره حرف اشمیت ها یه وچه مثبتی براش قائل میشه، فقط یه تبصره بهش میزنه و اون میشه که گذشت، سودای گذشت از انسان جدید و انتظار پدید آمدن نه ما سودا رو معنای طلب
سودا دلاری قید شاید که میگن شاید قایتش را
بتوان
بله یعنی سودا رو بگید انگیزه، سودا من های انگیزه هم میده
حالا
طور نیست اگه
آخر فصل چهارم
حالا ما آخر اخیرانم یه من همین اخیراً یه غزل حافظه داشتم از کم سودا رو نگاه کردم دقیقاً بحث میاد غزل 24 روز سودای من یا صرف انگیزم حالا دارد بدونید حالا اینجا توی محاوره دارد یا نه من نمیخوام تایید کنم تاکید کنم من به سودای تو قشنگ میگه خلاصه من به سود به این که به تو برسم همه زندگی ما از دست دادم، به امید و انگیزه ای که به تو برسم نفت توش نیست. نمیخوام بگم حالا این همونه باید آخری زبانه محاوره است، این زبانه باشه اگه من فیست قبوله
کم باشه بعد مشروب بشه
هیچ... نه طور نیست. سودا رو اگه به معنای یه مقدار لاو ای کاش معنی کنیم طور نیست.
یه جنگی دفاع مقدس با به دنباله همه ما عدالت آزادی یا همین چه آخر کار میگه انجام بازی در راه در روز و شاید باید تشروع کانسال بودش انسان جدید
همه اولش ما که دیدیم که ما باید در راه حق تی سبیل الله به جنگی شما اصل قضیه ذات کارمون که در نفی طاغوت همین بود. من میخوام بگم خیلی مهم نیست اینقدر داریم روش میمونیم، حداقل همین تذکر آره با همین نگاهی که گفتی که آیا یه ایده ایست به قول شما که فقط در افق باید سوش رو نگاه کرد یا اینکه میشه دم یخته بیشتر بهش نگاه کرد. مطلب نمیخواد خیلی روش بمونی و بفرمان چون مطلب اصل قضیه میمونه. خب
ولی در تجربه حاصل که جنگی به وایتی که جنگیان جنگیان دارین آن را داشتن نرسیده است و مگر در انسان استقلال طلبانه راهی به استقلال یافته و جنگلگان دانسته اند که استقلال را چگونه باید بسازن و از عهده ساختنش برآمدند. توجه کنید که استقلال طلبی در قیاس با طلب عدالت و حقیقت و آزادی نه فقط
بیشتر
سیاسی است بلکه دست یافتنی‌تر هم به نظر می‌رسد.
اینه به اون چه نرسیدم آره. چه نرسه بدیم به طریق اولا بس
یعنی تش ما اینجور نتیجه گرفتیم که اون سیاسی است. یعنی عموما استقلال طلبی ها سیاسی است، یک مسئله انسانی یا طلوع انسان اینا توش نبوده. خب چیزی داریم برای شماره یک که بمونیم یا بریم شماره دو؟
این
بحث
جنگ رو چون که ما هم تو ادبیات زیاد کار کردیم و هم اونجا باید واردش میشه باید کم روش بیشتر تر بکنیم. من فکر کنم اگه
یه جنبه به این معنی که شما گفتید این جنبه با استکبار و طاغوت که حالا باید بگید بازم ما هم با رفا طاغوت علاوه دینیمون جنگی داریم یا نه یعنی مثلا چون نفی هم داریم ما جنگی نیست جنگ یعنی هم با رفتان جهاد با نفس داریم یعنی حالا جهاد با طاغوت هم داریم
یؤمن بالله و یکفر به طاغوت و یکفر به طاغوت یکفر به طاغوت را ما میگم نفی طاغوت است. حالا اون یقه ما را میگیره به جهت اینکه ما میخوایم خودمون باشیم نمیذاره شاید بگم حتی اون جنگ را شروع کنه اما ما مقاومت بکنیم در مقابلش یا جهاد فی سبیل الله را مگه به همه معنا نمیگیریم اما بازم برای اینه که ما میخوایم نفی طاغوت بکنیم نمیذاره باش میجنگیم
اگه به تعبیره همون جنگی با طاغوت بگیریمش که خب در نفس ما هست و در همه مراتب وجود انسان هست شاید اجتماعی همه این چیز بس اون جنگ با این جنگ نباید خرد بشه یعنی اصلا اون یه چیز دیگه است اگه اون جنگ با من رو بگیریم و باید این هم با این حرف رو توی برای جمع میشه که با جنگ به این معنی نیست که ادالت با اون جنگ شاید اتفاق بیفته اما با این جنگ نه پس اینجا بازم میتونیم اما یه دو وریو میدونم به پس این اگه ما این خط را نکنیم چون دو وریو هم مثلا همین خط هست که داره نحف میکنه یا میخواد که دیگه بیاره بیست کنیم
به خودم قرارد شما تو پرندس قرار دادن این چون دست را
یعنی این که میگه این جنگ خود هابزه هابز در مقابل اشمیت میگه اما دکتر داریم اون قسمت سوم هم میگه یعنی پس دو تا نگاه بود یکی نگاه کارل اشمیت یکی نگاه هابز یکی این که خب حالا بحث سومی پیش میاد که آیا اگرم به ناس بشه یه همچی چیزی با جنگ بشه با این انسان نمیشه بعدم که ادامهش میده که تازه اصلا مگه این جنگ ها که تاله شده از کدوماش قدسی بود است و عدالت خواه بود است و اینا سیاسی بود است و اینا این که میگید حداقل فصل قسمت یک داره میگه که آقا این دوتا نگاه نسبت به جنگ رو ما داریم یعنی ما در تاریخ تفکر ما الان این دوتا نگاه رو داریم حالا آیا این بحثی که ما خودمون میکنیم به نام دفاع جهاد مقدس آیا تو اینجا جا داره یا نداره اگه داشته باشه تو این پاراگرافی است که بحث شد یعنی حالا بگم حتما با انسان مدرن که اون منافع خودشه میخواد مثلا من... چی؟ انسان دیگر انسانی است که تعریفی که از خودش داره تعریفی است که پاسداری میخواد بکنه از یک آرمانهای مقدس حتما طاغوت مقابلش میاد و اینجا طاغوت رو نمیتند یعنی نمیپذیره و یکفر به طاغوت نفی طاغوت میکنه اینجا که نفی طاغوت کنه طاغوت بیکار نمیشنه اون تمامیت خواهست و از جنگ ها شروع میکنه و شما اینجا دفاع مقدس دون شروع میشه عملا یه
بخواهم اسمش را جنگ بذاریم باید تحت عنوان دفاع بذاریم برای همین هم مگه شما ما مگه خود حضرت سید را شب میخواهد
من بیعت نمی کنم یعنی من آخه بیعت میدونی لازمه چیه یعنی دیگه تمام حرکات حاکمیت رو تایید کنه یعنی من بیعت نمی کنم اما جنگم ندارم با شما اونا اجازه نمیدن میگن نه ما اجازه به تو به حیات مستقل از بیعت نمیدیم و حضرت به جنگ یعنی در واقع بازم میگم دفاع دیگه یعنی میخوام برن نمیذارن برن دستور عبیدالله است نبذا بره نبذا یعنی همجا باید نگرش داری نمیتونه برگرده خب حضرت با مثلا جنگ
حتی بقیه اهم بر اساس فوات الله هم این که حاکمیت اینها رو شهید میکرد خودش بهشون رسید حالا شاید مثلا مثل آبود الله اینها در روح این جنگ روحه ولی مثلا حضرت سجاد امام باقر هم صادق
همینطور بقیه همینه اینا که کورس یه درس و بحثشون رو داشتن اینا که حالا مثلا تعرضی به اون منابع حاکمیت نداشتن. پس چی شد؟ پس چی میشد که مثلا حاکمیت نمیتونست اینا رو شهید نکنه؟
یک فرم طاغوت ذاتیشونه، یک فرم طاغوت است. مسئله گفتنم که نیست که، این ذات ناره مثل خودتون. یعنی شما بخواید نخواید اگر یه حاکمیت لیبرال بیاد سر کار، حتما میاد از توی خونادون هم میکشدتون بیرون، میکشدتون، چون بودتون یک فرم طاغوت هست. یعنی فرق بکنید با این که ما میخواییم درس بگیم و خرد سیاسی بگیم تموم بکنیم خودمون، ما اینجوری که نیست.
خیلی نظر من مهم اینجا اینه که تو قسمت قبل به نظرم باید فهم بشه، اینه که به حال شما وقتی امر سیاسی رو دشمنی و ستیز و جنگ دارید تعریف میکنید، یعنی اگه تعریف بکنید
آره کار نسمیتی
که خیلی هم واقعا نظر قابل تعملیه، در تفکر باید چی کار کرد؟ یعنی در تفکر شما قطعا در تفکر تعارض وجود داره، اصلا تاریخ تفکر تاریخ تعارض هاست، اما قطعا من فکر میکنم دشمنی و ستیز نمیتونه جایی تو تفکر داشته باشه. شما همه این بحثا رو میکنید آقا توجه به اون همه چرخطی بود که جلسه قبل هم خوندیم، میدونیم که آقای دکتر داوری کسیه که میخواد ما رو به تفکر دعوت بکنه. وقتی اینجا در کنار این بحثا به نظرم باید به این فکر بکنیم که وقت اینها اگه در واقع تبدیل بشه به سوء تفاهم ساعت تفکر، اون وقت شاید همین درایه خیلی محدودی هم که شاید ما بتونیم باز بکنیم به ساعت تفکر خودمون ببندیم و حبس بشیم به این زندانی که هست، یعنی نتونیم از خودمون خارج بشیم. فکر میکنم چون که من نشانه هاش هم وجود داره، یعنی به هر حال وقتی شما تقابل امر مقدس و غیر مقدس رو مثلا طرح بکنید، شما مثلا میخوای بالاخره فرض کنید میخوای فلسفه جدید بخونید یا میخوای نمیدونم ادب جدید رو بشناسید، اصلا میخوای بدونید در چه دنیایی هست. اگه واقعا قرار باشه که این ستیز و دشمنی و جنگ تسری پیدا بکنه تو ساعت تفکر، تعارض رو نمیگم، اگه این اینجوری قرار باشه به تفکر نگاه بکنید، اصلا تفکر غیر ممکن میشه.
ببینید جمله اونجایی بوده با آقای کارلش میگه آقا این که شما میگوین نفی انسان است، که شما میگوین که ما نیاز به جنگ نداریم، ما باید جنگ رو مدید. آقای دکتر دارم میخوام نفی به جمله اینه این، اما اشمیت میگفت راه این نفی به نفی انسان میرسد. راه کدوم نفی؟ که ما جنگ رو نفی کنیم،
نفی ستیزه.
آره
توسط ما
آره. و نه به مقصد دیگه. میگه خب اگه اینجوره، یعنی اگه اینجوره پس آخرش باید یه جنگی دیگه باشد، اون جنگی که خودش تفکر میشه. یعنی اگر واقعا یه جنگی باشد که باید که در راه هدف مقدس عمل بشه و انسان متعالی هم بیاد، این جنگ بین امیرالمومنین و معاویه یا جنگ کربلا دیگه این قوی ترین تفکر تاریخ میشه. بحث شما جا خودش هست که آیا این بالاخره حرف آقای اشمیتو آقای هابز یکیش درسته یکیش غلط؟ ظاهرا اینجور نیست. و یه مقدارم آقای داوری به هابز نزدیک میکنید خودش تو این متن به معنایی که، ولی بعد میاد میگه خیلی خوب آقای اشمیت شما مگه میگوی اینجور که هابز میگه نفی انسان است، نفی کدوم انسان است؟ و بعد چی باید نفی انسان میرسد؟ نه به مقصدی دیگر، این جنگ و کدوم جنگ است؟ اگه بخواد اینجور باشه یه جنگ دیگه خواهد بود. همین اندازه میتونیم ما بفهمیم این فضا چه فضایی.
خیلی خوابش میتونم که اون رو تشخیص دادن، اندازه شونه هر دوشون فیلسوف سیاسی هستند و فرق دارن با فیلسوفان بزرگی که در واقع هستی شناس هستند. میخوام بگم من تا الان چند حرف بشن داشتم خوابش میخوندم داشتم این فکر میکردم که خیلی محدودیت دارن فیلسوفانی که صاحب بعضن بحثی مهمی توی مینالیسم اونا مطرح کردن، ولی واقعا شما اگه برید به مبانی متافیزیکیش تقریبا چرند تحصیلش آمیده، یعنی خیلی نمیشه گفت که این در واقع فیلسوف محض مثلا این مثل کانت یا هگل.
اما آخرش ترانس مدرنیسم هست، یعنی میخواد تو این گروه نقد مدرنیسم خودش هم قرار نه هابز میگم نه هابر مارس میگم اشتباه میگم. خب
نظریه نشد نظریه هابز
خودش توی تعریف از انسانه. حالا دارم میگه ما یه تعریف دیگه از انسان بکنیم بعد نظرش ظاهرا اینجا میگه. یعنی سه تا نظریه که گفتی یکیش مربوط به تعریف دیگری از انسان.
خب آره، ولی با تو دل نظر کارلش میت ما میتونیم حرف خودمون رو بزنیم. اون میگه اگر که شما بیان جنگا به کلی نفع کنید، بگون میشه سیاست رو داشت و کنترل کنید جنگا، شما اولا انسان رو نفع کردید. آقای دکتر داره میگه کدوم انسان رو؟ اینجور میشه. شماره دورم داشته باشی، من باز یه کلیاتی میگم. اگه میبینید این کار خوبه که یه آمادگی پیدا کنیم چطوری این شماره دور رو سر و تهش رو جمع کنیم، یا حالا بعدش هم شما حالا بعد که شماره یک رو خوندین، من باز پیشنهادم اینه که قشنگ مد دوره نگاه بشید و حرف اصلی دکتر داوری در بیاد. در شماره دو میفرماد مسئله استقلال امروز مسئله کشور نیست، هیچ کشوری، بلکه مسئله جهان توسعه است. بعد هم میاد هابرمارس مطرح میکنه که من بر همین یه لحظه با چیز اشتباه کرد که میگه حتی هابرمارس توصیهش به کشورهای آسیایی که میخوادم کمکشون کنه، میگه بیایید و خودتون رو تطبیق بدین با مدرنیزاسیون تا خوشبخت بشی. بحث سیاسی هم نمی کنه، اصلا نمیخواد جهان را به یه ورطه سیاسی بکشنه. پس عنایتش بجین، پس بحث دوم دکتر داوری اینه که امروز موضوع توسعه است برای جهان، دیگه سیاست و استقلال طلبی نیست. بعد میگه که حالا با توجه به نظر کارل شمید که به سر برآوردن دشمنی جدیدی نظرها را میاندازد، دشمنی و جنگ در پایان تجدد معنای دیگری دارد. آقای کارل شمید بازم ول نمی کنه، میگه داره لیبرالیته کل سر شما میذاره، اومده است در دل همین حرکت ها یه کینه، یه جنگی، یه چاپیدنی، یه خوردن انسانهایی را مطرح کرده و تعبیر تحقیرم به کار بره، در مقام که خفت و تحقیر و شریعت رو فرو میبره، ولی اسمش هم جنگ نمیذاره. میگه در صورت جنگ است، اما جنگ بین قهر تکنیک و وجوهی از تدبیر. بعد میگه که جالبه است که یه دهی میخوان اینا رو آشتی بدن، اصلا آشتی پذیر نیست، جنگه. بعد میفرماد که پس حرف بعضی از عقلا که میفرماد اصلا امروز عقل و تدبیر و سیاست بیهوده است، چون یه جنگ است، بشر دارد خراب میکنه. خیلی عجیبه سی حرف ایشون که اگه این برداشت من درست باشه که داره میگه کل عالم یه نوع دشمنی است و یه قهر است و اینا هم که خود تعبیر نیست، میگه بعضی از صاحبان فضلم که میگن که عقل و تدبیر و سیاست بیهودش، نمیشه حرفشون رو بیخوده گرفت. چرا؟ زیرا تدبیر برای ساختن است، تدبیری نیست، فقط جنگ است و دعوا. بعد ایشون میفرماد که البته سیاستی که در زمان ما با علم همخوانی شده نمیتواند در صدد ساختن آینده باشد، چون سیاست با سیاست اصلاح نیست، نهایتش سیاستی است که علم و تکنولوژی کنار هم آوردند. بعد میفرماد که این سیاست کارش این است که چیزایی که میتونه عمل کنه. پس هنوز داریم میرسیم به فصل دوم، من به سیاست. ایشون میفرماد که پس اولا امروز مسئله سیاسی دوران استقلال طلبی نیست، رسیدن به توسعه است و یک کینه ای رو در دلش داره و آشتی پذیرم نیست این فضایی که اینا ایجاد کردن، و نهایتا هم سیاستی که موجود است سیاست صلح و سداد نیست، بلکه امکانات موجود رو بشناسه. البته بعد میگه باز همین هم خوبه اگه بتونیم ما دنبال کنیم. حالا میخواین شما رو دوباره بخونیم ببینیم چی میشه.
مسئله استقلال که در سالهای بعد از جنگ جهانی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین بیشتر مطرح بود، اکنون مسئله هیچ کشوری نیست. حتی کشورهایی که در اشغال قدرت‌های بیگانه اند، مسئلهشان استقلال نیست. در زمان ما اگر مسئله‌ای باشد، در همه جا مسئله توسعه است. ما خود کمتر درباره توسعه مطالعه و تأمل کرده‌ایم. اروپاییان و آمریکاییان هم اگر به ندرت در وسط ما اندیشیده اند بیشتر از ناتوانی های ما گفتند. حتی هابرماس که در قیاس با امثال خود اندکی با نظر همدردی به اقوام آسیایی آفریقایی نگاه می کند، معتقد است که جوامع آسیایی بدون استفاده
نه جفرمان این جمله تا یه دو صد به آخر مونده نه جمله آقای هابرماس با همین خوبیت نگاه کن.
جوامع آسیایی بدون استفاده از دستاوردهای نظم قانونی خردگرایانه نمی توانند در مدرنیزاسیون سرمایه داری مشارکت کنند. نمی توان یکی را خواست و دیگری را نفی کرد. از دیدگاه کشورهای آسیایی مسئله این نیست که آیا حقوق بشر به عنوان بخشی از نظم قانونی خردگرایانه با فرهنگ خودشان سازگار است یا نه. مسئله این است که آیا اشکال سنتی همبستگی سیاسی و اجتماعی می توانند در برابر الزامات مدرنیزاسیون اقتصادی از خود دفاع کنند یا باید خود را با آنها سازگار کنند.
که بعد هابرماس نظرش است که چاره ندید به سازگار بشید، حرام و حلال رو بذارین کنار، سود و سرمایه رو بگین تا کارتون حل بشه. یعنی میگه توصیه میکنه، توصیه دوستانه میکنه، خیلی شبیه آقای سریع القلم و اینا حرف میزنه که ما نیاز داریم، شما نیاز دارین به توسعه و توسعه رو هم اینجوری میتونین دست بیارین. این حرف هابرماس. ایشون میفرماد که الان مسئله جنگ نیست، مسئله توسعه است و اونام که دلسوز جهان به اصطلاح جوامع آسیایی هم توسعه شو اینه. وقت باز دکتر داری روی این قسمت آخر رو حرف داره، بفرماد.
اینجور به نظرم هابرماس رو در کنار آقای سریع القلم مسئله کشور توسعه نیفته این نیست که آیا اشکال سنتی همبستگی سیاسی شما میتواند در برابر الزامات مدرنیزاسیون اقتصادی از خود دفاع کنند یا باید خود را آن سازگار
کنند.
میگه که در واقع ببینید مثلا همین بحثی که ما راجع در واقع میراث سنتی خودمون رو اینا داریم که خیلی موقع تبدیل میشه به یک حرفای انتزاعی، به نظرم با این پرسش و با این نگاه اتفاقا میتونه صورت عمیق‌تری پیدا بکنه. یعنی مسئله این نیست که مطلوب ما چیه و ما مثلا با چه تصوری میتونیم خوش باشیم. مسئله اینه که هابرماس داره میگه که یه نظم خردگرایانه‌ای در واقع استیلا داره. مسئله شما اینه که آیا ببینید اصلا اون در واقع اون چه که از سنتتون باقی مونده، یه چیزی باقی مونده، امکان دفاع از خودش رو داره در برابر این نظم یا نداره. حالا جمله رو یکمی از دیدگاه کشوری آسیایی این مسئله نیست که آیا حقوق بشر به عنوان بخش از نظم
بعدش روشن میکنه.
آها میگه مسئله شما فعلا این نیست که ببینید اینا متعارضن مثلا مدرنیته و سنت خودتون یا نه. مسئله تون علیه اینه که ببینید اصلا اون چه که از سنتتون مونده میتونه در برابر این در واقع حجم از خودش دفاع بکنه.
بعدش میگه که حتی اگر کوششم بکنید که این دوتا را سازگار کنید مسئله حل نیست. باید که یعنی ببینید میگه قضیه را با کوشش برای نشان دادن سازگاری سنت های قومی و دینی و با نظم حقوقی تجدد نمیتوان تمام شده دانست. مسئله عمیق‌تره. یعنی حرف هابرماس اینه که یکی از مشکلات شما حالا میخوان بریم جلو، به هر صورت خود جمله رو میگه، مسئله این است که آیا اشکال سنتی همبستگی سیاسی و اجتماعی، یعنی اونچه که فعلا به عنوان شخصیت تاریخی فرهنگی ما داریم، میتوانند در برابر الزامات مدرنیزاسیون اقتصادی از خود دفاع کنن؟ نه، مثلا میتونن یا نمیتونن، یا باید خود را با آنها سازگار کنن. خب حالا اگه بخوان با اونها سازگار کنن، خب حالا تلاش کنن کار آقای بازرگان که میخواست ما را با مدرنیته سازگار کنه. میگه خب این اول کار است یا آخر کار؟ این اول کار است، معلوم نیست نتیجه بدید.
من فکر میکنم این دیگه و این را صورت بمونیم چون بعدش هم در ایران آقای جداوری صاحب نظر اروپایی ها به ماست مسئله جامعه آسیایی رو چون که میبینیم سیاسی نمیدونن.
بله نه اصلا سیاسی نیست.
خب ماست داره میگه که مثلا شما توی کتاب فرهنگ مدرنیته و تمام کلا بحثتون راجع به مدرنیته بحث تعارض ذاتی سنت مثلا اسلامی ما با مدرنیته که این بحث در جای خودش واقعا خیلی قابل استفاده است. ببینید الان مثلا ناظر به بحث خود شما، خب ماست میگه مسئله مبارزه این تعارض الان نیست.
مسئله معلم اینه که ببینیم اصلا اون چه که از سنت باقی مونده میتونه از خودش دفاع بکنه یا باید تن به سازگاری بده. من فکر نمی کنم بخواد بگه که حکم به سازگاری بده، میگه که شما اون چه که الان مسئلتون مثل آیه داوری الان داره میگه که توسعه مسئله ماست، آیه داوری نمیخواد بگه که باید بریم توسعه یافته بشیم هشمن، میگه مسئله اون الان این. اونم داره میگه که شما قبل از اینکه بخواید به اون تعارضاتتون فکر کنید ببینید اصلا چیزی از سنتتون باقی مونده.
این چیزی از سنت باقی مونده من جمله در نیوردم. این که دو تا چیز رو به رو همنده قبول دارم ها. اما این که ببینید علی بحث این است که میگه آقا به هر صورت ما دو تا چیز علی باش رو به رو میشیم، یکی این که خیر عقل مدرنیزاسیون اقتصاد و اینکه سنتی که شما دارید، حالا این دو تا رو چطوری میخواین سازگار کنید؟ توصیه دارد میکنه، اصلا بحث سیاسی نیست. اینکه من مثال آقای سریع قلم زدم، من خودم نظرم مثلا آقای سریع قلم یه مزدور آمریکاییه، معتقدم که قبولش ندارم، قبول دارم، یعنی از این جهت که یه ادب و رعایت نمیکنه، ملت ما رو تحقیر میکنه، اصلا قابل مقایسه با ایشونی. اما اینکه میخواد یه جوری به قول خودش کمک کنه که ما مدرن بشیم، ما اینا سعی میکنه که اصول ما رو یه جوری حالا تعریف کنه که ما مدرن بشیم، حرف شما در تذکره خوبیه که این حیف بود که ما
درست میگید. آیا اون اشکال سنتی هم بستگی سیاسی اجتماعی میتونه در برابر الزامات مدرنیزاسیون اقتصادی از خود دفاع کنه یا باید با اون سازگار؟ خیلی مسئله مهمه.
پس سوالش اینه که عزیزان من، هندوستانی ها، ایرانی ها، من توصیه‌ام اینه که این خرد مدرنیزاسیون یه جوری بپذیرید. قبولم دارم که با سنت خودتون همبستگی اجتماعیتون یک کمی مسئله دار میشید، بشینید فکر کنیم خان چه کار کنید. حالا با این فضا که حساس شدیم رو موضوع بریم جلو، ببینیم دکتر داوری میخواد به ما چی توصیه کنه.
صاحب نظر اروپایی مسئله جوامع آسیایی را چنان که میگیم سیاسی نمیدانند، در جهت از استقلال حرفی نمیزنند. مشکل از نظر او این است که اگر آنها توسعه میخواهند باید به دستاوردهای لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی رو کنند. نظم عقلی و قانونی هم که میگوید برداشتی از نظم عقلی و قانونی هم که برداشتی از نظم تجدد اروپا،
یعنی میگن اون نظم عقلی و قانونی که میخواید و بالاخره باید روش فکر کنی و اون نظم و عقل مدرن است. ادامه بدین.
یه جورایی هابرماس هم داره به این تعبیر اروپای داوری میزنیم، یه اگه توسعه میخواید، اگه نمیخواید برید یه رادیو پیدا کنید، اما اگه میخواید باید به این خرد توجه
کنید. اما علی صفحه دکتر داوری که ببینید حتی این مردم که میخواد به ما توصیه کنه بحث سیاسی وسط نکشید، اصلا دنیای امروز دنیای توسعه است نه دنیای سیاست به معنای استقلال طلبی، بازم جا بحث داره، یعنی هنوز بحث تموم نشده است.
اما سازگار شدن همه شعون زندگی این اقوام با مقتضیات توسعه و تجدد آسان نیست.
اینجا حرف آقای دکتر داوری،
هرچند که او روشن نکرده است که این دشواری چیست، از اشارهش میتوان دریافت که به نظر او قضیه را با کوشش برای نشان دادن سازگاری سنت‌های قومی و دینی با نظم حقوقی تجدد نمیتوان تمام شد.
این خیلی حرف دقیقی. ببینید یعنی داره میگه شما حتی اگه آقای مثلا بازرگان من خواهد هاوم شما تلاش هم بکنی که نشون بدی نمیشه، شما بدین شما متحرات رو مطرح کرد، یعنی اومد گفت آقا این که ما میگیم آب کور نجس نیست در رابطه با این است که اندازه میکروبش از حد معمول کمتر نجس نیست، یعنی اومد صاحب بگه که آقا این عقل مدرن با عقل شرعی تطبیق میکنه. ایشون میگه که آقای هابرماس تو میگوی مشکل هست، نمیگویم مشکل چیه، من احتمال میدم که مشکل نیست که حتی اگه بخواید کافی نیست، میخونم قضیه را با کوشش برای نجات. شما میدونید که ما میتونیم بگیم که 80% کتابای آقای بازرگان همینه، بحث قصد غرض منفی هم که ایشون نداشته است، که ایشون یه اصالتی به اون کشف عقلی مدرن میده، میخواد تطبیق بده دین با اون، میگه قضیه را با کوشش برای نشان دادن سازگاری سنت های قومی و دینی با نظم حقوقی تجدد نمیتوان تمام شده، یعنی زحمت های آقای بازرگان کار را تمام نکرد. حالا داریم تو دنیا که بعضی ها خواستن بگن دیگه تمام شد، اما ما این کار رو نتونستیم.
باید پرسید که آیه مفتی شرعی ما که قائل به جمع علم و شریعت و تکنولوژی همه هستن
همه چرا بگو بگو 80% شاگردای ممنون حسر بگیم من بهترین شخصیت ها برای این که تونست خیلی نشون بده زحمت ها که ایشون کشید که خیلی شریعت مگه غیر اینه؟ شریعتی هم از جهت اصلا تو این بادی نمیخواد یه چیز جدا باشه، اما شما نمیتونید شریعت شاخصه این کار بگیرید پیمان اینا. این دیگه یعنی بازرگان سالمترین معقولترین حکیمترین شخصی که بشه بگم که میخواد حفظ دیانت بکنه. شما میبینید امروز یه ده میگن نه همه امروز تو کشم
آقای بازرگان در حال یه متشرع سنتی مذهبی نبود. من میخوام این اتفاقا ما نگاه شرعی مذهبی سنتیمون اتفاقا خیلی راحت میگه این سنت ها سازگارن با نظر تجلی.
یعنی شما بیشتر میگن من بازرگانه آدم متدین متشرع نماز شب
نشم برای لیبرال بودی، یعنی
اینا آخرش سنتی که نبودن نمیدونم منظور سنت اگه بگیریم یعنی همین تعهد به دیانت، یه وقت است به این معنا میگیریم حرفتون درسته که امروز هم که میگون یعنی شاید من 80% که میگم هیچ قلوب نمی کنم، 80% مذهبی های انقلابی ولایی ما همین کارو میخوام بکنم.
در صدای استخدام تکنیک برای حفظ ارزش‌ها هستن،
عقل همین تعبیره ایشون نظام حقوقی تجدد.
تو مثلا آقای بازرگان و نگاهشون تو سیاست هم دیگه فکر نمی کنم اصلا موضوعیت برگذاشته باشه. یعنی ما اگه بخواد این جمله ای که الان خوندیم و به طور زنده در مورد تفسیر بکنیم شاید
من نمیدونم الان چه بازرگان من ندارم از که اگه شما همین حالا کتاب های بازرگان رو مثل مطهرات اینا بیارید قشنگ تر کنید سر کلاس ها پر جاذبه ترین بحث های امروزه مذهبی های ماست متاسفانه، یعنی که میگم متاسفانه برای اینکه بیش از این نمیتونن دین را ببینن، دین را در افق عقل مدرن میخوان و بازرگان تو این کار خیلی موفق بوده است. حالا نمیدونم یه وقت یه جوری باشد که به قول شما بدن بازرگان تو قبل نلرزد ما میخواییم حرف بزنیم. بفرمان
شاید دو تمان وجه دیگر اما نه چندان روشن این دشواری را در گفته ای از کارل اشمیت هم یافت.
با جمله دو کارل را بینید خیلی عجیب است این جمله. بفرما
در جهانی که بازیگران عمده به درون مقاک
خفت و تحقیر
مقاک خفت و تحقیر فرو می غلطند انواع جدید از دشمنی مطلق سر بر می آورند و دشمنی آنقدر مخوف می شود که حتی صحبت کردن از دشمنی و عداوت هم محال می شود.
زبان امروز میگن توهمه. بله.
هر دو طرف قبل از شروع عملیات نابودی
عملیات نابودی
به زبان قانون و حق محکوم و محدور الدم شمرده می شود.
این مثال زن سازمان ملل اینا چون اینا رو همه رو قبول نداره ده. یعنی میگه اینا به اسم قانون شدیداً همدیگه را نفی میکنن. بفرمایید.
این عملیات بنابراین کاملا انتزاعی است. نفی دشمن واقعی به این شیوه راه را برای عمل نابودی دشمن مطلق باز می‌کند.
خود دکتر داوری نتیجه خوبی میگیره. حالا من این جمله آخرش برام مبهمه که این بنابراین نفی دشمن واقعی به این شیوه راه را برای عمل نابودی دشمن مطلق، یعنی بالاخره دشمن مطلق را نابود میکنیم یا نابود میکنه هرچی باشد. ببینید چون انه فضایی نیست که دشمن نابود بکنید، اینجور در میاد هرچی هست
فکر خود جمعه دکتر
آره کمک میکنه مطلب را اساس بفرمان.
میبینیم که دشمنی و جنگ در زمان ما یعنی در پایان دوران تجدد معنای دیگر پیدا کرده.
خیلی حرف خوبیه.
اگر در جهان توسعه یافته میکوشند قهر تکنیک را با وجوهی از تدبیر آشتی دهند و مگر اهمیت و اعتبار جان رابز به کوشش او برای فراهم آوردن زمینه این آشتی باز نمیگردد.
کاری نداریم صفحه 99 گفت که گفت میخوام عدالت رو بیاریم اینا بدون پرانتز دوباره از قبل بخونیم.
اگر در جهان توسعه یافته میکوشند قهر تکنیک را با وجوهی از تدبیر آشتی دهند
به این آشتی یه به خصوص در جهان
به این آشتی به خصوص در جهان توسعه
دل نمیتوانده است، زیرا آشتی میان چیزهایی که موجود نیست معنی
ندارد. یعنی نزدیک شده است به اشمیت یا نه؟ اینجا تو اون فصل نزدیک بود به هابز، اینجا داره انگار تایید میکنه این دشمنی پنهانی که در خفت و تحقیر خلاصه ظهور کرده است به جمله شایبی. میگه میبینیم که دشمنی و جنگ در زمان ما، یعنی در پایان دوران تجدد، معنای دیگری پیدا کرده است و اسمش هم شده است چی؟ اسمش هست که ما میخواییم با یه تدبیر این دشمنی ها، یعنی قهر تکنیک رو میخواییم آشتی بدیم. حالا به هر چه اسمش هم میخواییم بذاریم، بگون حزب سبز، بگون نمیدونم چی، اینا که میگه ولی غیر ممکن است. وقت عجیبه که میگه که
الا چیزها که موجود نیست.
آره منم این تعبیر خوبیه.
اگه در جهان توسعه یافته میپوشن قهر تکنیک رو با وجود تدبیر آشتی بدن، میگه به این آشتی در جهان توسعه نیافته نمیتونه آشتی نمیتونه چیزهایی که موجود نیست معنی نداره. یعنی اینجا به نظر من آقای دکتر داوری نه به اشمیت نزدیک میشه، نه به خودش میشه.
نه تو این قهر، این دشمنی که میگید، این دشمنی ها نمتونید پنهان آشتی بدی. و حالا این که به قول شما این قهر تکنیک و تدبیر به اعتبار این که دوتا توهمه واقعیت در میدان خارج ندارن که ما بیایم روشون سرمایه گذاری کنیم، اینجور برداشت من شد.
جهان اشباه رو یعنی شبه تکنیک و شبه تدبیر وجود داره، اما به
نحو واقعی وجود داره. بحث توسعه نیافته که اینجا بحث نبود، بحث توسعه است.
به خصوص در جهان توسعه نیافته نمیتونیم به این آشتی.
بله. خب هسته قضیه، اما حرف کار نشمید، بحث کلیه با ببینیم. میگه یک این به خصوصه بل کنیم، اصل قضیه رو بگیریم که آیا اصلا این آشتی ممکنه یا نه به خصوص. خب نه، چرا؟ چون میگه اصلا یک قهری حاکم است، یک قهری معنی دشمنی در جهان جدید عوض شده است. محور اصلیش ها گم نکنید.
نیافته است که کارشمیت سخنگوش بدرمی. آقای دکتر داورش میخواد ما تذکر بده که
آره منم تعجب کردم. آقای
دکتر داورش میخواد ما بگه حواسمون باشه که ما تفاوت داریم، ما نمیتونیم دقیقا همون چیزی که اشمیت گفت در بردرمی مثلا تو ایران بگیم.
صد
درصد.
حالا بحث بعد ببین، محور خیلی دقیق است، میخواد بازم بخونیم به نظرم خودش کمک میکنه.
خوبه از اون جایی که در
مورد وجوه از تدبیر میگم، من اینطور میگم که تدبیر رو ایشون یه سیاست روزون هستن که هر روز همون روزا تدبیر کنی، یکم آینده نگری، مثلا جوری تدبیر ناظر به آینده باشه. میگن وجوهی از تدبیر داشته من متوجه تشی الان با اون وجوهی از تدبیر که سیاست روز دارم اشتیه، ولی با اون آینده نگری،
آینده نگری از کجا آوردی؟ چون این حرفه ایشون این است الانه که قهر تکنیک ها با وجوهی از تدبیر، یعنی یه نوع میخوان که بگن آقا ما میتونیم قهر تکنیک ها کنترل کنیم،
یعنی
که مثال من زدم الان مثلا بگه همین جریان هایی که کنترل نمیدونم فضای چی بهش میگن زیست محیطی رو میخوایم کنترل کنیم، میگن همون چیه کمربند اوزون و نمیدونم اینا دارن این کارو میخوان بکنه، ولی ایشون میگن اصلا نمیشه، چون قهر تکنیک به شما اجازه نمیده که با چیزی کنترلش کنید. برداشت من این بود. خب حالا باز حرفو بل نکنی، جهان کنونی
پر از تعارض است و عجبی که در این جهان پر از دشمن و کینه، کسانی دشمن واقعی را نمی‌بینند و با جعل دشمن خیالی از مواجهه با دشمن واقعی سر باز می‌زنند. این را اشمیت هم متوجه شده بود.
حالا
طبیعی است که وقتی صحنه سیاست تصنعی باشد، تدبیر هم از متن حذف می‌شود و به حاشیه می‌رود. ما شاید تعجب کنیم که چرا کسانی صاحب فضل و اطلاع و دخیل در سیاست به صراحت عقل و تدبیر در سیاست را بیهوده می دانند. نظر آنها عجیب نیست، زیرا تدبیر برای ساختن است، اما وقتی طرحی برای ساختن وجود ندارد، کار اصلی ویرانگری و نابود کردن است و تدبیر هم لازم نیست. لازم نیست، ولی زبان ما عادت کرده است که سیاست را هر چه و هر جا باشد تدبیر ناظر به خیر عمومی بداند. گویی کار سیاست بنای نظم است. در نظر مشهور هم سیاست همان تدبیر است. حتی جنگ هم با تدبیر پیش می رود و جنگی که از میل به کینتوزی و غرور و جاه طلبی برآمده باشد کارش به شکست و ویرانی می کشد. و به این جهت عنوان کتاب تاریخ
توسیدید من تو ذهنم هست
و به این جهت عنوان کتاب تاریخ توسیدید برای من بسیار پرمعنی است. یونان را چگونه جا طلبی نابود کرد؟ سیاست همیشه تدبیر بوده است و تدبیر یعنی دانستن و توانستن مواجهه با آنچه هست و درک آنچه روی میدهد.
درک آنچه روی میدهد
بله از من شاید یعنی این بحث سیاست درسته، یعنی من در این اون مواجهه با تدبیر این نیست، یعنی سیاست همیشه معنیش همین.
بفرمایید. شاید بهتر باشد تدبیر در زمان کنونی را به قول
هانا آرنت
آشتی با واقعیت تعبیر کنیم و قول هگل را به یاد آوریم که غایت فلسفه همین آشتی است.
حالا
مشکلی که پیش می آید این است که سیاست با آینده سر و کار دارد و واقعیتی که سیاست با آن مواجه می شود هنوز تحقق نیافته است.
چهاره آن گفت چه چی؟ گفت سیاست آشتی با واقعیت. گفت که واقعیت هنون نیست که ما میخواییم باش آشتی کنیم از نظر نگاه هگل. بعد
یعنی واقعیت سیاست با واقعیت علم تفاوت دارد.
واقعیت سیاست حضور در آینده است، واقعیت علم تکنیک است. این دو تا چطوری میخواییم با هم آشتی؟ تکنیک چه میخواستم بدروند آینده را مال خودش کنه؟ ما میخواییم آینده را یعنی در واقع مدیریت کنیم. بله.
و شاید به همین جهت است که علم میتواند با پژوهش تکلیف واقعیت علمی را معین کند، اما دست سیاست همواره می‌لرزد و فکرش مردد است. سیاستی که در زمان ما با علم هم خانه شده است نمیتواند در صدد ساختن آینده ای مستقل از علم و تکنولوژی باشد.
جنبندی خوبیه، حالا با اینکه خیلی بحث داشت این قسمتی که گذشتیم، اما اینکه به هر صورت الان ما با یه همچی سیاستی روبرو هستیم حرف خوبیه. بله جمع کنیم بحث.
و به این جهت شرم دارد که خود را سیاست خوب بخواند، زیرا وقتی از خوبیش میپرسند به جای اینکه آن را به خردمندی منسوب کنند باید آن را حاصل بستگی به تکنیک و تکنولوژی بداند. این سیاست، سیاست روز است و بر حسب مقتضای امکانهایی که میشناسد عمل.
این جمله خیلی خوبه، یعنی نه بر اساس یه آیندهی متعالی. سیاست روز سیاستی است، هر کاری ازش میاد میکنه. اینجور بگید هر کاری ازش میاد، خودش در توانایی که میکنه میبینه، نه در آرمانایی بلند. بفهم
اینجا امکانها رو که آورده اصلا همه این چند خط میخواد بگی که خرد سیاسی اصلا فهم همین امکانهاست.
بلکن
نه به معنای حالا نمیدونم منظور شما دقیقاً چی بود.
نه تو سیاست، یعنی یه وقت اسم میگویم که ما میخواییم امکانها رو بشناسیم، امکانهایی که داریم مطابقش برنامه ریزی کنیم. یه وقت اسم اون سیاست اینست که هرچی ازش میاد بکنید، یعنی این دومیه، این اصلا کاری به اون نداره. خرد سیاسی این است که شما امکانات تاریخی دونه بشناسید، مطابقش برنامه ریزی کنه، آرمانگرا نباشید. اما آیا سیاست امروز دنیا در یه همچه افقی است یا اصلا آینده براش معنی نمیده؟ هر کاری ازش میاد میکنه، اسمش هم سعودی هنه چه کار میکنه ازش میاد که یمن رو بمباران کند، اسمش هم زره سیاست. این سیاست تعریفی است که دنیای مدرن برای ما پیش آورده است. این جمله آقای دکتر، سیاستی که در زمان ما با علم همخوانی شده است نمیتواند در صدد ساختن آینده‌ای مستقل از علم و تکنولوژی باشد و به این جهت شرم دارد که خود را سیاست خوب بخواند، زیرا وقتی از خوبیش میپرسند به جای اینکه آن را به خردمندی منسوب کنند. می‌دانیم سیاست رو بحث می‌کنیم، ما باید آن را حاصل بستگی به تکنیک و تکنولوژی بداند این سیاست سیاست روز است و بر حسب مقتضای امکانهایی که میشناسد عمل میکنه. این کدوم امکان است؟ هر کاری ازش میاد، نه امکان تاریخی و یه برنامه ریزی برای آینده تاریخی.
امکانهایی که علم
و تکنولوژی گذاشته،
امکانهایی که میشناسد در واقع نفتر میکنم اینجا باز پایی که تو داوری داره محدودیت سیاست جدید و نسبت سیاست
آرمانی
و اونچه که در قبلش بحث کردن و اول مقاله هم گفتن که در واقع سیاست جدید نسبتی هم اگه بفرمونی سر از خودش روشه هم نمایی و هماهنگی نیست، سیاست جدید اول تکنیک چاپ میبرد. اینجا فکر میکنم این که میخوام بگم بر مقتضی امکانی که میشناسد عمل میکنه، به میکنه میخواد محدودیت سیاست جدید رو بدن که در افق تکنیک چیزها رو میفهمه و پیش میره. ولی اون چیزی که شما میگید و
آره ما میگویم که این عملا یک نوع ایدئولوژی هم شده است، یعنی سیاستی شده است که میگه که من از توانایی های تکنیک و تکنولوژی خودم رو معنا میکنم. این جمله رو ببینید، خودم رو معنا میکنم. میخوام ببینیم بعد اینا میتونیم ازش بگیریم حتی نه دیگه. بعدش میفرماد که خیلی جالب، میگن این سیاست ضد لازمی هم دارد که جهانت که تروریسم است.
آخه این سیاست که دقیقا بعد از اینکه میگن سیاست جدید را عقل تکنیک راه میبرد، چند تا کانکرش میگن که سیاست دیگر به تحقق خوبی ها کار ندارد و مخصوصا تکنیک اصلا به این معنی که سیاست چیز فکر نمی کنند و نمی. این خوب هم که میگن همون خیر افلاطونه، یعنی سیاست خوب، چون اصلا توی یونان در واقع مثال خیره که فلسفه افلاطون رو به عنوان مثال برقرار میزنه و اونجا سیاست خوب که هم بسته اخلاق فضیلت معنا داره. حالا اینجا باز ببینید میخوام بگم ارزش داوری شونه میخواد بکنه. ایشون به نظر من توی این فلسفه خوبی مهم هم بود، خدا من دور بعد روش عمل میکنم. ایشون میخواد محدودیت سیاست جدید رو در ذات خودش نسبت به سیاست قدیمی که نظر به مثال خیلی داشت رو میخواد نشون بده.
ولی
بعدن ارزش طور نمی کنم،
سیاست جدید
اصلا
رفتی به اخلاق نداره. بعد شما رو
این
ارزش
ارزش
گذاری
می کنید.
باشه، یعنی حالا به هر صورت
اگه وقتی میگم مفارقه از اخلاقه منظورش نیست ضد اخلاقه،
نه
نسبت آخرش ارزش داوری نمی کنم، یعنی میگن این سیاست ضد اخلاقی، این سیاست اخلاقی نیست، این مفارقه از اخلاقه. اما این لزوما نمیتونه شما ارزش نجی بگید که پس این سیاست ضد اخلاقی و یه ارزش گذاری داره بشه.
ادامه بدید.
این سیاست ضد لازمی هم دارد که جهان تروریسم است. رأی اشمیت در باب پدید آمدن چریک پارتیزان را نقل کردیم. شاید بفهمید این رأی را ناظر به تبدیل و تحویل دشمنی و جنگ به تروریسم دانست.
یعنی چریک پارتیزان تبدیل میشه به تروریسم ناخودآگاه. یه همچه حالت پیش میاد.
همون دشمنی مطلقه.
یعنی یه نوع به اسم این که باید حق و عدالت حاکم بشه پارتیزان همه که کارشون این نبود، اما قومی حالا این تروریسم هم همین داره به میدون میاره.
کجا گفتن؟
نه به نظر یه جای دیگه گفتن.
کجا
من هم نه دارم کتاب نگفتن.
در قبله صفحه 145 رو مثلا
در مورد دامن چه کتای چیزی
نگفتن، ولی احساس کردم که به این
اشاره داشت.
باشه.
و البته وقتی تروریسم جای جنگ را میگیرد از تدبیر و خرد دیگر سخن نباید. از نظر اشمیت جنگ در تدبیر مقدم است.
این تعریض نیست؟ یعنی دست که باید تدبیر بر جنگ مقدم باشه، تعریض به نظر اشمیت. چون این بهر نمیاد که تو دل حرف اشمیت یه نوع تروریسم می پنهان ظهور کنه.
تو هم مثلا میگم که حتی اگر بپذیریم که جنگ یعنی مرز دشمنی و این مرز رو باید عقل تشخیص بده و بعد در دیگه باید دشمن
خب پس باید تدبیر باشد
مثلا. صفحه قبلش هم میگم سیاست همیشه تدبیر بوده.
و حالا اینجا میفرماند که از نظر اشمیت جنگ بر تدبیر مبنی.
بوده خودشون مثلا اشمیت.
یعنی من میخوام بگم یه تعریزه، یعنی یه طعنه مثلا به این معنا باشه.
یه نکته واسه راجون هم بحثی که گفتیم نگاشه کلاً همینجوری باز نگاشه، من اینجا پاشنه بشم در تکمیل بحث. من نوشتم که تاریخ جدید ماده یونانی یهودی و مسیحی و صورت جدید داره.
و داره شما سه میرین دا؟
نه من چون این بحث رو مطرح کردیم نسبت قبل.
خب
بعد اینو میخوام بگم که و این ماده شرط امکان ظهور این صورت بوده. بالاخره هر صورتی که در هر ماده قابل تحقق نیست، که نمیشه اطلاق کرد در
انواع
و اگر چون این نبود، یعنی اگر این ماده یونانی یهودی مسیحی در واقع شرط امکان ظهور صورت تاریخ جدید نبود، جهان متجدد بعد در جای دیگری تحقق می‌یافت. و این پرسش ماکس وبر، ماکس وبر می‌دونید که عمیقا این نظر رو داره. یعنی ماکس وبر پرسشش اینه که چرا تجدد توی زمینه تاریخی دیگه ظهور نکرد؟ و بعدم اون کتاب اخلاق سرمایه‌داری، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری هم که می‌نویسه، در واقع اشاره به همین پیوستگی تاریخی داره. و اینکه ببینید متفاوته، غیریت داره، چون صورت جدیدی ظهور کرده، اما آخرش این صورت به چی اطلاق شد؟
قبوله.
صورت به اون ماده اطلاق شد.
این را سؤال میکنیم بعدا که این یکی از صورتهای اون ماده است. این یکی از صورت هست. حالا بحث دوم میشن که این صورت که نسبت به اون ماده داره چی تو شد که این یکی از صورتها این شد؟ چه زمینه ای فراهم شد؟ حالا بحث میشه آیا اون قرون وسطا یک لجبازی، یک فرار از قرون وسطا یه مرتبه این آورد که این ماد، چون قرون وسطا تا اینجا که قبول داریم که قرون وسطا یه اون چنان بشرا از زندگی ساقط کرده و تعبیر خودشون هم از که باید یه جور زندگیش برمیگشت، به زندگی برمیگشت. حالا اینجا این سوال پیش میاد، آیا اگر که با فرار از قرون وسطا دنیای مدرن شکل گرفته است به این معناست که از مسیحیت بریده است، یا به یه نوع ماده‌ای که قبول می‌رسیم ماده مسیحی یهودی یونانی این سر برآورده است که شدیداً فرار از اون قرون وسطا، مسیحیت قرون وسطایی است. خب حالا اینجا سوال دوباره برمیگردم به آقای طباطبایی. ما از صحبت آقای طباطبایی برمیاد که به این قرون وسطا که نگاه کنیم تو دلش مدرنیته برمیخیزد. ما میگم اتفاقا عکسش فرار از مدرن، از قرون وسطا مدرنیته را به ما داد.
چرا اصلا اون وسط اصلا میخواد به شما اینو نشون میده که اصلا اون زمینه‌ای که فرض کنید تفکر دکارت درش تونست امکان ظهور پیدا بکنه تو خود قدیسان وسط آشکار شد. فرض
دو تا بحثش کنید، ما
در مورد اینکه فلسفه‌ای که در یونان بود دو تا بحث داشتیم، ما وقت فلسفه که یه بحثی زمینی شدن بود،
یک بحث
آسمانی
بدون یه وقت اسم ما میگم تفکر هیچ وقت متوقف نبوده است. هم که ایشون میگن یعنی ما بسیاری متفکران تاریخ فلسفه را از اسقف ها و قدیس ها میدونیم، یعنی هم نابودن. اما یه بحث نیست که برداشت بر این جا برام سخته که شما تو بگون که از دل مسیحیت، یه وقت اسم از قرون وسطا، خب معلومه است که مسئله روشنه، از دل مسیحیت این در اومده است، این مدرنیته از دل مسیحیت در اومده است. حداقل باید بگون مسیحیتی که قرون وسطا میگه هر چه شبیه پدر باشیم، یعنی ماه چراغدون باشه و زمینم رخت خوابدون، از این در اومده. خب وقت از این در اومده است به عناد و فرار یا به پذیرش و ادامه؟ شما بابی که با کردین کاملا حرفی درستی است که ما تو دل ما کانتا دکارت به خصوص که حالا بحث ما دکارت نه قدیس اصلا دکارت خودتون بهتر از من میدونین دیگه، یا اینا همون ها بودن که داشتن حفظ میکردن اندیشه اسکولاستیک را، اندیشه اسکولاستیک را ادامه دادن. حالا چی شد؟ هنوز هم متعهدن؟ میگه کانتش متعهد نیست، میگه خود هگلش متعهد نیست.
من میخوام بگم که شما مثلا تو خود اخلاق کانت که وارد میشید، اخلاق یعنی من فکر میکنم بشه بدون تحقیق کافی و فهم عمیق الهیات مسیحی بشه واقعا فرض کنید کانت رو خوب فهمید. حتی فکر میکنم که خیلی جاها من حتی مثلا فکر میکنم که در همین حد اندکی که میفهمم فکر میکنم فرض کنید که ما فرض کنید که دکتر فرید مثلا یک نظراتی راجع به فلان فیلسوف داده، به نظر میرسه شاید این ممکن باشه که دکتر فرید در واقع یه جورایی با نظر به الهیات اسلامی داره فرض کنید فلان سخن هگل رو داره تفسیر میکنه، به وقتن به این نتیجه میرسه. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم کانت کیه؟ کانت یه مسیحی در واقع با یه تربیت خاص پروتستانی نیچه کیه؟ میخوام بگم اینا رو اگه ما خیلی ساده بیم اینا رو از اون فرض کنید از اون همون وجود تاریخیشون جدا بکنیم و آموزه‌هایی که به اینا رسیده، یعنی اینا اصلا تو چه کانتکستی فکر می‌کردن که این شد؟ حالا ما کاری نداریم، ما نمی‌خوام بگیم این اون چه که شد نمی‌دونم قدسیه یا غیر قدسیه. در واقع من اینه که فرض کنید که مثلا این متفکری مثل شما وقتی که میاد دوران جدید اینجوری نگاه می‌کنه، خطری که وجود داره میگم باز همون چیز دیگه، همون امکان بروز ستیزه. یعنی به جای اینکه ما در واقع به تعبیر فلسفه اسلامی دو به شرط به قضیه نگاه بکنیم و اینو در تقابل با امر قدسی نبینیم، حالا بریم جلو ببینیم اینا دارن چی میگن، ممکنه که به انسداد و باب دیالوگ در واقع خط بشه.
بین آره اینو منم نظرم است باید احتیاط کنم. من باش یعنی ما نقد مدرنیته به معنای همون نقد مدرنیته که عقل تکنیکی را بخواد به با فیلسوف مدرن، یه جمله آقای داوری داره اینقدر من پسندیدم که تو پاورقی کتاب اربعین حسینی بازگشت به تاریخ دیگر آوردم. آقای داوری میگه که فیلسوفان غرب همه جهانی فکر میکردن، چی تو شد که یه منطقه ای شد مسئله؟ خیلی عالیست، بازم باید خود منم چون زمین فکری داشتم اینا خیلی برام مهمه و به نظر من یه هشدار باشه بزرگه. ببینین هگل میخواد جهان نجات بده، کانت و دکارت، حتی دکارتش میخواد جهان را نجات بده و اومدن در میدون تمام هم و غمشون نجات جهان است. هایدگر یه گلا دکارت اینجا نداره با. حالا چی تو شد که این فلسفه تو این مهدی که بناست جهان نجات بده یه مرتبه جهان در خدمت خودش گرفت؟ من قاش این پاورقی ها نگاه کنیم و این سواله، هنزم سواله چی تو شد. خب حالا پس ما یه وقت به فیلسوف نگاه میکنیم در غرب، ما خیلی نزدیکیم به اینا، یعنی بند خودم وقتی دکارت هم که میخونم دغدغش رو میفهمم، ولی یه وقت است که به مدرنیته نگاه میکنم. مدرنیته این عقل تکنیکی پشتش همون اشمید حالا البته اشمید از زاویه دیگه میگه، من حرفم رها میکنم از اونجا هم. این عقل تکنیکی یه نوع تسخیر بقیه برای خودش رو آورد. حالا سوال آقای دکتر داورنه چی تو شد اینجور شد؟ هنوزم ما موندیم چی تو شد؟
خود کلمه مدرنیتی که ما میگیم بله درست، قطعا تاکید داریم روی اون وحدتی که برها داریم میبینیم، اون این همانی که وجود داره، یه هماهنگی داریم میبینیم. اما میخوام بگم از اون طرفم قضیه رو زود تموم کردن و اینکه بگیم که یعنی میخوام بگم تفاوت‌های خیلی زیادی هم توی این تاریخ هست. یعنی شما مثلا هر چقدر هم که بگید که مثلا خود هابرماس این روز خوندیم، مثلا هابرماس قائل به اینه که هگل فیلسوف مدرنیته است، زهای داوری خودشون قائل به اینه که کانت فیلسوف مدرنیته است. میخوام بگم شما وقتی نگاه میکنید میبینید که این خیلی حرف کلیه، یعنی خیلی از تفاوت‌ها نادیده انگاشته شده تا کسی به این سادگی اینو بگه، بخاطر که میشه نشون داد که اتفاقات عبور از مدرنیته هم توش هست. میخوام بگم خیلی دیدن این تفاوت‌ها مهمه، ما رو به همدلی بیشتر برای اینکه وارد تفکر بشیم نزدیک میکنه.
این تا اینجا، یعنی ما با فیلسوف من فقط اینجا عرضم رو میخوام یه خود ببینیم چه کارش کنیم. ما یه نسبتی با فیلسوفا داریم که عرض کردم هنوزم ماه گلا جهانی میبینیم، دغدغه‌های جهانی، حتی کلیسا اشتباه کرد نسبت بهش پشت کرد، اما یه وقتی این فکری که به وجود اومد، فکری که بلند شد در اسپانیا و بعدش هلند و اینا، خب دیدین چه آخه این فکر پشتش چی خوابیده بود. من نمیدونم بپذیریم یا نه که تو دل یه روح، یه هگل متهم میکنن نمیدونی یا نه، میگن تو دلش یک نوع این که ما باید بریم جهان را ادب کنیم تبدیل شد که جهان را در اروپایی کردنش حتی به قیمت اینکه از صحنه ها بیرونشون کنیم هم حق داریم. یه جملات مبهمی از هگل دارن برای این حرفاشون.
من میخوام مبتدی‌ترین صورتش رو به شما بگم. مثلا شما ببینید خیلی از بحثایی که کانت راجع به آزادی و نمیدونم انسانیت رو اینا مطرح شده مطرح کرده، اگه آدم معادل درست باشه، شما مثلا ببینید شبیه همین الفاظ مثلا تو لوژه فراماسونری هست و شما خیلی راحت میبینید این از اون فکر این در میاد و بعد مثلا هر تلاشی که از لوژه فراماسونری صادر شده رو به کانت برگردونید.
نه ما میگویم که نمیشه، حتی حرفش این است که چون که اون آقای فراماس ببخشید اون آقای استعمارگر از ملا صدرا استفاده کرده است، پس ملا صدرا استعماری است. ما مثل اسلام دیگه، من میخوام بگم این دغدغه ها را از خودمون سوال کنیم. آخه چی تو میشه که یهو از هگل یه برداشت میشه که نتیجهش میشه که میشه سرخپوستا رو بکشیم راحت؟ یعنی حالا این سوال داخل موندا دکتر داوری، سوالش اینه چطور شد از فیلسوفی که جهانی فکر میکنه یک استعمار بیرون بیاد، استعمارگری بیرون بیاد؟ حرفشون باز میدونی که چی میگن؟ خب ما ملت های دنیا رو باید ادب کنیم. ببینید چه برداشتی کردن. حالا ما سوالمونه که ما چی کار کنیم که بین مدرنیته به عنوان یک فرهنگ تسخیر ملت ها و فیلسوفان غرب به عنوان هوشیاران تاریخ جدید که ما میخواییمشون ببینیمشون. بنده خودم نظرمه که ما نمیتونیم هگل و کانت و دکارت و هایدگر را نبینیم. نبینیم تاریخی که درش هستیم و درست تحلیل نمی کنیم.
شاید این به شکافی که بین فیلسوف و عمل مشترکم
هرچه هست پیش اومده.
مثلا شما ببینید من تاکیدم رو اینه که اینی که ما از امر واقع در واقع بخواهیم استنتاج بکنیم مسئله رو و بعد این رو برگردونیم به فیلسوف و خود فیلسوف بذاریم، میدونید چنگه بودیم که این جلسه این کاری که مثلا یک سبک مغز مثل کارل پوپر میکن. کارل پوپر رسمن میگه که هر شما جامعه بسته میبینی این سرچشمش رو میخواهی بدنشون بدن هگل و افلاطون. این دقیقه یعنی استنتاج یک حرف سخیف از امر واقع که میدونید که چه سوء تفاهم هایی مثلا به وجود میاره نسبت به فرض کنید فیلسوفانی که خیلی بزرگ هست. میخوام بگم این شکاف هست.
چیکار کن؟
اگر این شکاف نبود اسپینوزا تکفیر نمیشد، اسپینوزا جامعه یهودی ترد نمیشد، ملا صدرا تبعید نمیشد. یعنی میخوام بگم به این که عقل فلسفی یه شکافی داره با عقل مشترک، شاید بشه اینو
باید حل کنیم. با سوال نه آخرش ما مدرنیته را از زاویه اون نوع نگاه استعماری یا چی میگن تمامیت طلب باید نقد بکنیم؟ سواله باید جدی سواله با، یا اینکه چون اون وقت نتیجهش میشه که چشممونه نسبت به فیلسوفای غربی میبندیم، یعنی لازمه بعضی کتابای بنده ممکنه این بشه. خب ما باید ببینیم چه کار کنیم. آیا اگه مدرنیته و توهم نتیجهش نفی هگل و دکارت باشه خب ما قبول نداریم، اما اگه بگم آقا این غلطه، این نگاه نگاهی نیست که ما بتونیم مورد نظر قرار بدیم، روح این که انسان را با این شکل ببینیم و انسان جدید ابزارساز و عقل تکنیکی، این انسان ما را اسیر میکنه، این انسان خصومت میاره تو تا
در واقع شما اگه واقعا متفکرانه وجود بکنید به فیلسوفا انصافا همشون تصدیق میکنید. یعنی چطور میشه که اگه توهمی وجود داره و ببینید این توهم کجاست؟
در مدرنیته یا در فلسفه غرب و بین مدرنیته و فلسفه غرب میشه تفکیک کرد یا نمیشه؟ عقل فلسفی غرب با عقل تکنیکی غرب دو تاست یا یکی؟ سیاستی که موجود شده است همونی است که هگل و کانت ظهور دادند یا اینا فاصله و انفکاک؟
اگر به این نکات دقت نشه حاصل این بحثا در واقع نفی فلسفه میشه، یعنی اصلا روی خوندن تاریخ فلسفه و قوره در این تاریخ به نفعی که بفهمیم و تصدیق بکنیم.
همین هم میگم من دارم اینقدر مطلب رو کش میدم، نگهبانی از خودمون رو دارم، خودم رو میگم، یعنی ما در نگهبانی از خودمون باید بین نقد مدرنیته و این که ما از غرب بتونیم رجوع به غرب و تفکر غربی با داشته باشیم، اینا چطوری جمعش کنیم که یکیش منجر به نفی دیگری نشه. مثلا من اونجا توی مدرنیته میبینیم که همون تمام تلاش هم اینیست که بگم آقا این عقل عقلی است که بشر رو از نوامیس عالم جدا میکنید، یه عقلی دیگه. اما این عقل ها من نمیخوام به هگل و کانت نسبت بدم، یعنی توهمی که مدرنیته میاره. حالا ببینیم میشه یا نمیشه. ممکن شما بگون بچه‌هایی که کتاب شما رو میخونن بعد نتیجه میگیرن که هگل و کانت تا همه رو بشورن بذارن تاخچه. خب ما نمیخوام این کار بشه، اگه بخواد این کار بشه ما به مقصدمون نرسیدیم. و صلی الله علی محمد.